سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع خط کوفی، جلسه ششم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسات قبل تا حدی در مورد مردم کوفه و وضعیت شهر کوفه عرایز رو محضر عزیزان داشتیم تا با شرایطی که مردم کوفه داشتن و منجر شد به اینکه اول امام حسین رو رها کنن و در محله بعد شریک بشن در قتل ابو عبدالله، چه چیزهایی بود، چه مسائلی بود. در ساختار سیاسی نکاتی عرض شد که فضای قبیلگی و اون ساختاری که درست کرده بودن باعث می شد که مردم قدرتی برای شورش و مقاومت نداشته باشن. در ساختار اقتصادی هم نکات مهمی هست که باید بهش توجه کرد. یکی از نکات مهم اینه که شهر کوفه از جهت درآمد و از جهت اقتصادی یکی از شهرهای برجسته است و موقعیت بسیار مناسب داشت. مردم کوفه مردم فقیر و محتاجی نبود، مردمی بودن که سرشار از امکانات بودن و وضعیت اقتصادی در کوفه بسیار خوب بود. شهرهای مختلف و فراوانی ازش مالیات گرفته می شد، خراج گرفته می شد، برای مردم کوفه می اومد. من تعدادی از این شهرها رو بخوام براتون اسم بیارم که حالا از ایران: قزوین، زنجان، طبرستان، که همین طبرستان بس دیگه، همین مازندران و گیلان و گرگان و اینها سرشار از منابع و از جهت اقتصادی هم وفور اقتصادی هست. آذربایجان، ری، کابل، سیستان، قومس، نهاوند، انبار، همین شهر الانباری که معروفه، اینا همه رو کوفی‌ها فتح کرده بودن. مناطقی بود از ایران قدیم که اینها رو کوفی‌ها فتح کرده بودن. عمدتاً ایران توسط کوفی‌ها فتح شد که حالا اشاره میکنه، باعث شده بود که همه اینها خراجش بیاد برای مردم کوفه، مالیاتی که میگرفتن اینجا میومد. و والی کوفه هم این شهرها رو اداره میکرد، یعنی کسی وقتی والی کوفه میشد مسلط به همه این مناطق بود. ری زیر مجموعه کوفه بود، اینی که به خاطر گندم ری امام حسین رو کشتن. ری یکی از ولایاتی بود که توسط امیر کوفه اداره می شد. برای همین عبیدالله پیشنهاد داد به عمر سعد که تو بیا حاکم ری شد، وگرنه کوفه از جهت سیاسی و اقتصادی خیلی مهمتر بود، اصلا قابل قیاس با ری نبود. کوفه 10 تا یه ری بود، 100 تا یه ری بود، خیلی کوفه از جهت اقتصادی مهمتر. که حالا امام حسین علیه السلام برای فتح این منطقه دارن حرکت میکنن، نه فقط هم حرکت میکنن یعنی میخوان بیان اینجا رو بگیرن. مردم گفتن آقا اینجا قلوب فتح شده برای شما، همه چی آماده است، شما فقط بیا حکومت کن. و خیلی موقعیت استراتژیکیه. امام حسین هم که نمیخوان بیعت بکنن با یزید، میخوان فرار بکنن از شرایطی که او میخواد ایجاد بکنن. طرح یزید این بود که توی مکه به یه نحوی امام حسین رو سرشون بکنه زیر آب، یه چیزی شبیه، من تصورم اینه از تاریخ، یه چیزی شبیه ماجرای منا. چجور این همه حاجی رو که خیلیشون از نخبگان سیاسی ما بودن خیلی راحت، آروم، بی سر صدا. ما مرجع تقلید داشتیم، فیلم عزیزانی که جز شهدای منا بودن مرجع تقلید داشتیم، شخصیت های درجه یک سیاسی داشتیم، نخبگان فراوانی داشتیم، خیلی آرام و راحت اینها رو سرشون رو کردن زیر آن. طرحشون این بود که امام حسین رو تو مکه خیلی آرام بی سر و صدا با یه دعوایی با یه ماجرایی بکشن، حذفشون کنن یا بیمار کنن، مسموم کنن. حضرت دیدن که خب مکه که نمیشه، مدینه هم که رسما مروان تهدید به قتل کرد امام حسین، برای همین خروج کردن از مدینه شبانه امام حسین از مدینه حرکت کرد. مدینه که نمیشد موند، مکه هم که جای موندن نبود، میخواستن تو همون شلوغی های حج کار امام حسین رو تموم کنن. طبعا امام حسین باید خروج بکنن از مکه و مدینه، باید یه شهر دیگه ای برن، یه شهر سومی برن. گاهی سوال میشه خب با این وضعیت مردم کوفه که این همه بد میگیم، خب چرا حضرت رفتن؟ یکی از پاسخ ها اینه، چند تا پاسخ دیگه هم دارید ان شاء الله سر وقت عرض میکنم. یه پاسخ اینه که به هر حال حضرت ناگزیر بودن از اینکه یه شهر سومی برن، نه مکه میتونستن بمونن نه مدینه. خب حالا کدوم شهر برن؟ این شهری که 20,000 نفر اعلام بیعت کردن، 40,000 نفر قیام کردن. نکته مهمیه، یعنی رو به ازدیاد داشت. آدمایی که تو کوفه با مسلم بیعت کردن تو فاصله کمی تکثیر شدن. اول 20,000 نفر بیعت کردن، بعد که هانی ابن عروه دستگیر شد 40,000 نفر قیام کردن، کاخ عبیدالله رو محاصره کردن. که حالا عرض میکنم عبیدالله چیکار کرد، فن بدلی که زد و این قیام رو سوزوند چی بود که عرض میکنه؟ 40,000 نفر پتانسیل این جنبشه، تا 100,000 نفر هم که آدم پابرکاب داره که جلسات قبل عرض کرد. خب کجا بهتر از کوفه؟ یه شهر نخبگانی با این درآمد، با این شرایط، همه هم دعوت کردن از ابو عبدالله، حجت رو تموم میکنه. امیرالمومنین فرمود لولا حضور الحاضر و وجود الناصر، اگه حاضر کسی نباشه، ناصر کسی نباشه، دیگه حجت میشه اون ولی استنکاف بکنه، شونه خالی بکنه. ولی وقتی که مردم میان پای کار، مردم درخواست میکنن، دیگه من بهانه ای ندارم. تو ماجرای بعد از اینکه عثمان رو کشتن، اینا ریختن منزل امیرالمومنین در مدینه، گفتن که آقا دیگه نوبت شماست، ما از اینا خسته شدیم، شما ازتان هم برید بلتن سو غیری، برید سراغ بقیه، شما عادت کردیم با اینا، با این سیستم، برید سراغ بقیه. چون میدونستن میرانون اینا آدم اون نیستن، حرف گوشگاه نیستن. اینجور اومدن بیعت کردن، اونجور هم مبسوط الیت بود امیرالمومنین، دست و بالش باز بود. حالا من یه اشاره های انشالله شبهای بعد میکنم. امیرالمومنین همه اختیارات با خود ایشون بود، نظامی‌ها رو او انتخاب می‌کرد، قانون‌گذاری با او بود، قوه قضاییه رو او اداره می‌کرد، فرماندارا رو خودش مستقیم انتخاب می‌کرد، کامل دستش باز بود توی انتخاب. با این حال بارها و بارها مصلحت اندیشی کرد. شورای قاضی که فتوا داد به قتل ابو عبدالله، قاضی القضات کوفه بود، شورای قاضی گفت که امام حسین خارجیه، همین فتوا هم اثر داشت که خیلی از این کوفی ها که اومدن به خاطر همین فتوا بود. این شورای قاضی که قاضی القضات کوفه بود، وقتی امیرالمومنین حاکم شد بر کوفه، فرمودن که من میبینم تو نباید اینجا باشی و تو رو ورد دارم، ولی نمیتونم، رئیس قوه قضاییه‌شو ازت نتونست عوض کنه. فرمود من نمیتونم. چند تا تعبیر به کار فرمود که تو هم پیر شدی، خرف شدی، هم پسرت اختلاس کرده، هم دوره دیگه دوره نیستش که، دوره تموم شده دیگه، دوره حکومت علیه، با این حال نمیتونم برات دارم. قشنگ همین تعبیر به کار میبرن امیرالمومنین، علامه اربلی در کشف القمه نقل میکنه، میفهم نمیتونم جابجات کنم. خب این چه مصلحتیه که امیرالمومنین، مردم رأی دادن، این چه مصلحتیه؟ تحریم خارجی مثلا میشه اگه کسی رو جابجا بکنه، پروندهش میره شورای امنیت، یا میان امیرالمومنین میفهمد که از این قبیل ماجرا زیاده، دستور میدن که نماز تراویح رو تعطیل کنید. شبهای ماه رمضان اهل سنت نماز تراویح میخوندن. حالا شهر کوفه ای که اساسا شهر شیعه نشینه، تعداد اهل سنتش هم کمه، تو مسجد کوفه یه گوشه جمع شدن نماز تراویح میخونن. امیرالمومنین به امام مصطفی فرمود که برو نماز اینا رو تعطیل کن، این بدعت، نماز جماعت مستحبی نداریم ما. امام مشتبه اومدن گفتن که نماز تعطیل، اینا شروع کردن جوغ داد کردن وا اسلاما وا عمرا. ما علی رو میخواستیم بخاطر نماز، حالا علی اومده نمیذاره ما نماز بخونیم. امام مشتبه اومد به امیر المومنین عرض کرد که آقا اینا اینجور میگن، حضرت فرمود بذار بخونن بشون. چرا کوتاه میاد امیر المومنین؟ احکام قضایی رو عوض کرد. حالا اینا چند نمونه است از انعطاف امیر المومنین الی ماشاءالله تو دوره حکومت او که دیگه قدرتمند بود، اونجور رأی هم بهش داده، اونجور رأی به امیرالمومنین داده، فهمون یه جوری هجوم آوردید که حسن و حسین نزدیک بود زیر دست و پا له بشن. لقد وطع الحسنان، حسن و حسین هم بچه نبودن، 30 سالشون بود. فهمون اینجور به خونه من هجوم آوردین که منو بردین برای حکومت ببرید. بعد حضرت اومدن گفتن که احکام قضایی باید عوض بشه، خیلی مسائل هست که قانون مجازاتی که بوده باید عوض بشه. اینا اومدن گفتن که توی احکام قضایی هر چی که خلیفه دوم دستور داده و شما نگه دار، مردم کشش ندارن، مردم سختشون رو ببینن احکام خلیفه دوم، احکام ابلاغی خلیفه دوم داره لغو میشه. امیرالمومنین حاکم شده، حالا خلیفه دوم هر جا گیر میکرد تو مسائل از علی میپرسید، 70 گفت لولا علی لهلک فلانی، اگه علی نبود من هلاک می‌شدم. احکام فراوان به حکم اعدام صادر کرد و امیرالمومنین به سادگی حل می‌کرد که اصلا اعدام نیست حکمش، سنگسار صادر می‌کرد حکمش، امیرالمومنین به راحتی اثبات می‌کرد. اون ماجرای دکت القضا رو توی مسجد کوفه دیدید دیگه، همه رفتید مسجد کوفه، همه هم شنیدید ماجرا رو. حکم اعدام می‌خواستن بدن، امیرالمومنین فرمود که بابا یه تشتی بیارید، دکتو تشت داره، دکتو القضا داره، یه تشتی بیارید این دختر بشینه. میگفتن که این دختر شوهر نداره، باردار شده، این خیانت کرده، زنا کرده. اصلا فهم یه تشتی بیارید نشست، یه زالوی بود رفته تو تنش اومد بیرون، میگفتن این بوده، میخواستن اعدامش بکنید. 70 فقط خلیفه حکم سنگین داده بود که امیرالمومنین نجاتش داد. بعد امیرالمومنین خودش حاکم شد، فهمود احکام باید درست بشه، گفتن مردم کشش نداره، همون احکام که خلیفه دوم گفته بود بذار اونو بمونه، عوضش نکن. عمدتاً هم امیرالمومنین پذیرفت، خیلی عجیبه، عمدتاً پذیرفت. حالا این امیرالمومنین رو اومدن درخواست میکنن برای حکومت، حضرت فرمودن که برید برید سراغ ولیه، با التماس امیرالمومنین رو اووردن رسته کن. حضرت هم اومدن کوفه، کوفه‌ای که خالصه، حالا من بعداً میخونم براتون تعبیر امیرالمومنین رو. حضرت میفهمن که من مثل شما مؤمن سراغ ندارم، آدم جهادی مثل شما سراغ ندارم. امیرالمومنین که خودش آدم جهادیه، میخواد توش حکومت تشکیل بده، دنبال مدیر جهادی میگرده، میبینه این مدیر جهادی تو کوفه، برای میاد از مدینه میاد کوفه، بنی هاشم مدینه رو ول میکنه میاد تو کوفه حکومت تشکیل میده. این خیلی توش نکته است. کوفه وضعیت اقتصادی وضعیت ممتازی داره. کسی که حاکم کوفه میشد قدرت خیلی زیادی پیدا میکرد، مخصوصا وقتی که هم کوفه میشد هم بصره. وقتی والی این دوتا میشد دیگه اول قدرت میشد. عبیدالله ابن زیاد این شکلی بود، هم والی بصره بود هم والی کوفه بود، که خب خود بصره هم باز امکانات خیلی زیادی داشت و فقط بیت المال. من برای شما بگم خیلی عجیبه، یه دقت مختصری رو این بکنید، کم شنیدیم ما اینا رو، این اطلاعات تاریخ رو کمتر شنیدیم. معمولا تاریخ عاشورا رو میخوام بگیم از سمت امام حسین میگیم که حضرت از کجا شروع کردن، قیام کردن، حرکت کردن، چیا گفتن، کمتر از خود کوفه میگیم که این جناحی که حالا روبرو امام حسین ایستادن اینا چه تاریخچه‌ای داشتن. فقط سال 60 هجری که کربلا 10 اول سال 61 بود دیگه، سال 61 10 که گذشت امام حسین رو کشته. بودجه سال 60 هجری چقدر بود؟ ببینید عجیب، گفتن که درآمدش فقط از خراج، فقط از مالیاتی که گرفته بود، چون چند تا منبع درآمدی داشت حکومت کوفه، یکیش خراج بود، یکی زکات بود که اینا هم خیلی درآمد داشت، یکی جزیه بود، این مسیحی‌ها و یهودی‌هایی که تو حکومت اسلامی بودن اینا هم مالیات می‌دادن، یکی غنایم جنگی بود، یکی مالیات تاجرها بود، خمس بود، هیچ کدوم از اینا نه. فقط خراجی که عبیدالله سال 60 گرفت 135 میلیون درهم بود. امام حسین به خاطر یه دینار میکشتن، یعنی میگفتن هر سر یه دینار، هر دینار 10 درهمه، فقط از خراج 135 میلیون درهم داشت. یعنی چه ثروت عظیم میشه؟ شهر کوفه شهر بسیار ثروتمندی. گفتن که تازه 40% از این پول از خراج سرزمینایی بود که تابع کوفه بود، که عرض کردم اینا فقط از خراج بود، از زکات و خمس و جزیه و اینا نبود، فقط خراج، فقط مالیاتی که میفرستادن. مردم کوفه درآمدشون چرایی بود؟ مردم کوفه هم کلن حقوق بگیر دولت بودن، هیچ شغل دیگه نداشتن، نه دامداری میکردن، نه کشاورزی میکردن، یه مقدار کمی باغداری میکردن که اونم خیلی چیزی به حساب نمیومد، چون عمدتاً رزمنده بودن، نظامی بودن. گفتم اینجا شهری بود که جمع کردن فقط نظامی ها رو توش، آدم های جنگی بودن، آدم جنگی هم یهو یه سال دو سال میره جنگ، درگیر جنگه، این دیگه به باغ و اینا نمیرسه عملا. بودن آره ترس کردم، باغدارانی بودن که تو نامم به امام حسین گفتن آقا میوه ها رسیده اونجا، آبم سرشاره، چون هم آب داشت هم زمین حاصل خیزی داره کوفه. اینا گفتن که آقا بیا اینجا زمین خوب و محصول خوبی هم داری. ولی عمدتا مردم حقوق بگیر دولت بودن. حقوق بگیرم که بودن دوتا، دو نوع حقوق داشتن، یکی عطا بود یکی رزق. این دوتا با هم فرق میکنه، عطا و رزق، حالا میگم به چه نحو بود. اینا فقط متعهد به این بودن که هر وقت جنگ میشه شرکت کن، حقوق ماهیانه و سالیانه دریافت میکردن، هیچ کار دیگه قرار نبود بکنن. هر جنگی که حاکمیت داشت شما رو اعزام بکنه، شما برو به جنگ. فقط متعهد به همین بود. مردم کوفه عمدتا حقوقشون از همین بود، کاملا وابسته، که دیشب عرض کردم اقتصاد نفتی یعنی همین دیگه، کشاورزی، صنعت، اینا هیچ کدوم اصلا کسر شأن میدونستن کسی کشاورز باشه، کسی از خودش درآمد داشته باشه. گفتن شأن من نظامی و رزمنده نیست که من بخوام برم مثلا گندم بکارم و بعد گندم بفروشم. عرض کردم طبقه نظامی طبقه اول حکومت بودن، نخبگان اصلی جامعه در زمان پیغمبر، در زمان امیرالمومنین نظامی ها بودن، مهمترین آدم ها، همونش که الان مثلا تو جامعه ما هیئت علمی مثلا دانشگاه شریف برفرض رتبه خیلی ممتازیه دیگه. زمان پیغمبر و امیرالمومنین اینا نبود، هیئت علمی نبود، اینی که طرف فرمانده فلان جنگ بوده، رزومه اعتباری یه نفر این بود، این تو فلان جنگ فرمانده بوده، این تو فلان جنگ علمدار بوده، هرچند دست فلانی بوده، این شو رزومش. مهمترین جایگاه تو جامعه اینا داشتن. حالا این مردم کوفه کسایی هستن که نصف ممالک اسلامی اینا فتح کرده، طبرستان اینا فتح کرده، مرکز ایران رو اینا فتح کردن، ری رو اینا فتح کردن، خیلی اعتباره دیگه، اینا خیلی آدم مهمیه، خیلی کلا و باددار باشه نخبه در اینا، مدیریت اینا هم سخته دیگه، کلا مدیریت نخبه ها کار سختی، آدم های ساده رو راحت میشه بخلق کرد. اون موالی کوفه رو عرض کردم، مختار اومد 66 هزار نفر سپاه رو انداخت، همه رو بخلق کرد، موالی ساده، حرف گوش کن، این نخبه ها رو را انداختن، قانع کردن سخت بود. بعد نکته دیگه این که عطا و رزق تفاوتش این بود، این دوتایی که گفتم حقوق مردم کوفه بود، عطا پرداخت نقدی بود که حکومت کوفه سال، هر سال یک جا، یا یک جا یا قسطی، سالیانه بود، حقوق سالیانه اینا بود. ارزاقم یه چیز شبیه سبد کالا بود، یه مقرری ماهیانه بود، غذاهای محلی، گندم، روغن، خرما و سرکه رو به اینا میدادن دیگه، هیچ کاری لازم نبود بکنن، مایحتاج زندگی کلا تامین، تو فقط هر جا جنگ بود بیا تو میدون. کی حالا پایه‌گذار نظام عطا و ارزاق بود؟ این ماجرا اینه که پدر آدم رو در میاره، خلیفه دوم. عرض کردم دیشب یه جوری حکومت رو تراشید که تا هزار سال کسی نتونه بعدن بیاد کاری بکنه. حالا ببینید این ساختار رو ببینید چه مدلی طراحی کرده. به قول اون عالم میفهمون که ابر کامپیوتر بود این خلیفه دوم. یه چیز عجیب بود. نظام عطا و ارزاق چی بود؟ خلیفه دوم گفتش ما اگه لشکر آماده میخوان. حالا تزهای نظامی اینا هم جالبه. اینا کسایی هستند که وقتی جنگ میشد تو جنگ احد، پیغمبر که تنها شد، ایشون و رفیقش داشت فرار میکرد، پیغمبر صدا میکردن، آیه نازل شد از تس ادون ولا تلوون بر رسول و ید او کن ولا تلوون علا احد، سوره مارکه آل عمران. شما وسط جنگ داشتین فرار میکنی، پیغمبر با اسم صداتون کرد، محل نذاشتین، فعصاب بکن غم من بغم. بعد اینا شب که میرفتن تو خیمه ها تو دل بقیه رو خالی میکردن، گفتن این پیغمبر سر کارتو گذاشتی، ما میشنسیم سپاه دشمن انقدر تجهیزات داره، انقدر نیرو داره، فردا میریم همه هم رو درو میکنن. باز آیه ناظر میشون که دیشب تو خیمه یه عده بودن داشتن رأی شما رو میزدن. اینا بعدن ببینید سیستم نظامی طراحی کردن، این حضرات سر وقتش دور پیغمبر خالی میکردن، تو دلها رو خالی میکردن. به قول استاد ما فهمون که من کل تاریخ اسلامو شخم زدم، یک جا پیدا نکردم این حضرات تا قبل از شهادت پیغمبر، رحلت پیغمبر نه شهادت پیغمبر، چون پیغمبر رو کشتن، تا قبل از شهادت پیغمبر، تعبیر استاد ما بود، یه جا پیدا نکردم یه الاغ کشته باشن از لشکر دشمن. بعد حالا ببینید میخوان ایرانو که فتح کنن چه ساختاری درست میکنن. جمع کرد نظامی ها رو آورد تو کوفه، گفتش که اینا باید اگه قرار یه لشکر آماده باشن کار دیگه نباید بکنن، فقط مشغولیتشون باید به نظامیگری و کار رزمیشون باشه، هزینه‌های زندگیشون هم حکومت باید تأمین بکنه. خب خیلی حرف منطقی. حالا ما کیا رو به عنوان نظامی بگیریم که اینا طبقه ممتاز جامعه باشن؟ گفت که چند تا معیار میخواد، یکی اینکه صحابه باشن، اینا فرمانده هایی که قراره که سپاه دست اینا بدیم، اول صحابه باشن، شرافت خانوادگی داشته باشن، اصل و نسبشون معلوم باشه، که اینجا قشنگ عجم هست شد کلا، فقط با عرب باشن، فرمانده عجم نداره، و تعداد شرکتشون تو جنگ ها هم مهمه. که بعدم دوران زیاد اومد گفتش که باید انتصاب بنی امیه و ربط بنی امیه هم داشته باشن. این ساختارش قشنگ طراحی میشه دیگه، همه الحمدلله سیاسی هم میگیرن قشنگ. این بحثا هر جایی نمیشه طرح کرد، اینجا این بحثا مال جمعیه که قشنگ با فضای سیاست و اینا آشنا بشن، وگرنه بحث سختیه، یعنی تصورش یکم دشواره که مثلا یعنی چی، چه اتفاقی افتاد. یه طبقه ممتاز یه مجلس سنایی درست کرد، اینا کنفیکون میکردن، اینا حق وتو داشتن، اینا فرمانده ها بودن، فرمانده ها بر اساس اینکه صحابه باشن و اصلا اینکه رابطشون با ما خوب باشه، همین رفیق رفقامون و یه هیئت علمی. حالا اون موقع امکانات نبود، بعدن دانشگاه زدن، مثلا تو دوره بعدی دانشگاهی میزدن یه در میفرستادن اونجا میرفتن هیئت علمی میشدن میومدن دکتر مهندس دیگه حل بود دیگه. برای جاسوسی هم میخواستن بفرستن به عنوان فرصت مطالعاتی فلان دانشگاه میفرستادن بره فلان دانشگاه رفته دکتراشو بگیره بیاد، میرم قشنگ طرحا رو میداد، اطلاعاتو میداد، خطا رو میگرفت میمد کارش میکرد. خب زمان این بنده خدا امکانات نبود، اینا اینجوری کار میکردن، یکی رو میفرستن تو جنگ پرچم دادن دستش، این کاری هم نمیکرد فقط پرچم دستش، بعدا میمد رزومه میشد میگفتن این فرمانده، حقوقت هم از این بگیر، هر کی ایشون تایید کرد تایید، هر کی ایشون رد کرد رد. قشنگ چه کنترل کرد دیگه جامعه رو، اینجوری کنترل کرد. حالا امیرالمومنین فداش بشه میرفت رو توده سرمایه گذاری میکرد، از کف خیابون میرفت آدم جمع میکرد، آدم نداشت دیگه، مشکل امیرالمومنین که آدم نداشت، یه عمار و ابن طیهان و ذو شهادتین داشت که اینا رو زود پرپر کردن و بعد بالا منبر میشه. شما حاکم ببینید، آخه حاکم میاد اینجوری حرف بزنه، حاکم مثلا میاد رو بازی کنه، حاکم اینقدر آدم زیرا داره که یه بشکن میزنه 100 تا کار براش میکنه. امیر اون بالا منبر میشه دست به محاسن میزد گریه میکرد. عین عمار، عین ذو الشهادتین، عین ابن طیهان، عین نظراؤهم. خیلی درد اینا، خیلی عجیبه. امیر اون رو بازی میکرد با مردم، همه مواضع سیاسیش هم بالا منبر میگفت، پشت پرده چیزی نداشت. خب سیاست مدار کسی که اصلا رو اصلا بالا منبر نه چیزی رو بگی، اون پشت آدم ها رو پخته، اونا میان حرفا میزنن، اون حرف تندو میزنه، فضای جامعه رو ببره به یه سمتی، بعد من میام خدا معتدل میگم. نه حالا اونجورم نه، اینجور. اینو میگه سیاست نداری. امیر اون فتوش میشم اینجور نبود، خودش میومد صاحب بالا منبر میگفت، بعد مردم داد میزدن، حمله میکردن، بعد یکی مثل عمار میگفت. حالا آقا گفتن منظورشون این بود، اینا میمدن تو دارو توجیه میکردن که همین هم گرفتن از امیرالمومنین دیگه، مون با اینا چیشو حرف بزنه. بعد اومد به مردمش گفتش که صبح خواهد پیغمبر دیدم، گفتم یا رسول الله خسته شدم، لقد سئمت منهم، از این مردم خسته شدم. بعد بالا منبر، شما ببینید یه حاکم، اینا بالا منبر، شما سیاسید میگیرید چی دارد میگه. بالا منبر ولی جامعه اومده میگه من صبح خواب دیدم پیغمبر رو، گفتم از شما خسته شدم. اینو تو نهج البلاغه است همش. پیغمبر من فهمیدم یا علی ادعو علیهم، نفرینشون کن، منم نفرینتون کردم مردم کوفه. اینو تو چه حرفه؟ یه اهرمای واسطه ای میخواد علی نداره، یه چرخ دنده های اون وسط میخواد براش کار بکنه نداره. مردم فقط وقتی توجه میشن که احساس بکنن واقعا یا نونشون واقعا در خطر یا جونشون واقعا در خطره، که در مورد امیرالمومنین این احساس بهشون دست نداد، در مورد امام حسن هم بهشون دست نداد، در مورد امام حسین هم بهشون دست نمیداد تا امام حسین رو کشتن. واقعا احساس کردن که مثل جونشون در خطره که اتفاقی افتاد. عوام رو اهل بیت اینجور توجه میکرد، ولی خلفای دیگه بلد بودن چه شکلی توجه کنن. اینکه نونتون در خطره چیکار میکرد؟ میگفت ببین پولا دست کیه؟ من. خب حالا چیکار میخوای بکنی؟ طرف میخواست تصمیم بگیره یه کاری علیه دولت بکنه، تهدیدش میکردن. خوارج اقدام کردن علیه امیرالمومنین. حضرت فرمود اسم اینا رو دیوان محو نکن، مقرری که باید هر ما بهشون بدی بهشون بده. خیلی حرفه. یه همه داره حقوقش از دولت میگیره، صبح به صبح میاد چهار تا فوش به امیرالمومنین میده، آخر ما میاد حقوقش رو میگیره. بعد عبیدالله چیکار میکرد؟ گفت اقتل علی الذنه، احتمال دادی کسی با این رو هم ریخته، بکشش بکشش، نه حقوقش رو قطع کن. احتمال میدی کسی ممکنه با این ربطی داشته باشه، زد و بندی داشته باشه، بکشش. خب این اخلاق مداری و این آداب و اینا پدر آدم در میاره دیگه. ماجرای معروف هم دیگه همه شنیدید، حتی تو فیلم مختارم به نظرم بوده، میگم من خیلی مختار ندیدم درست حسابی، نخواستم ذهنم نسبت به تاریخ خراب بشه، تاریخ حتما رو به دست اول گرفتم. کارگران بزرگوارش گفته بود که صحنه کشتن پسر عمر سعد، میدونستم در تاریخ جوری دیگه نقش شده، دیدم اینجوری هنری قشنگتره، گفتم چاقو رو مادر در بیاره بزنه تو شکمش. بابا این اصلا اینجور دیگه کشتن. این ندیدم، بالاخره کارگردان اختیار داره. خب این بردر میاد بالا منبر، مبدا تحلیل یه سخنرانی میشه، یه مدعی میشه، تاریخ داره عوض میشه. واش تاریخ که شوخی نیست که. البته بازم خدا خیرشون بده، واقعا از جهت هنری کار فوق العاده ای بود مختار. یکاش خرابش نکنن، بعدن چیزای دیگه نسازن که این رزومه کارگردان و مجموعه خراب بشه. مسلم عبیدالله اومد به هانی سر بزنه، تو منزل هانی بود. هانی به مسلم گفتش که هر وقت من اهن و اهم کردم بیا از پشت پرده بکشش. اما من ور میدارم یه صرفه ای میکنم، این علامت این باشه که حواسش نیست، از پشت بیا بکشش. هیچی. عبیدالله اومد نشست و هانی بعد چند دقیقه اما بار برداشت اهن و اهم کرد، دید خبری نشد. بعد پنج دقیقه دوباره برداشت اهن و اهم، خبری نشد. دوباره بار سوم عبیدالله گفتش که مسکی یه چیزیه، اونم آدم تیزی عبیدالله. گفت نه یکم این گلوم گرفته یکمی. یه نگاه میکرد پشت پرید خبری نشد. بعد عبیدالله پاشو رفت. خب اگه ترورش میکرد تموم بود دیگه، تموم شد. با عصبانیت داد زد سر مسلم وقتی اومد بیرون مسلم. گفت چرا نکشتیش؟ گفت اون پشت یاد جمله پیغمبر افتادم که ترور حرامه، فتک حرام، ما باید مردونه بجنگیم، تو میدون باید بجنگیم، مهمون، تازه مهمون هم هست. خب کجا این اخلاق رو رعایت میکنن؟ رهبر معظم انقلاب بهشون گفته بودن یکی از این سران قاچاقچی های سیستان رو به اسم مهمونی دعوت کردیم گرفتیم. سردار عزیزمون کریم قدوسی بهتر اینا رو میدونن، ما مگه چیزی بلدیم از این عزیزان یاد گرفتیم، از این بزرگوارا شنیدیم. بهشون گفته بودن که آقا اینجور گرفتیم شما، گفتم شما خیلی بیجا کردید، مهمونی که دستگیر نمیکنه، شما اسم مهمونیشون رو دعوت کنید. خب چیکار کنیم؟ گفتن ایشونو آزادش میکنیم، بره کاراشو بکنه، بعدن برید با شگرد اطلاعاتی دستگیرش کنیم. آقا مملکت نمیشه اینجوری اداره که با این اخلاق و تقوا و جای حرفا نیست. نه مهمونی دعوت کردیم، طرف گفت آقا بیجا مهمونی، بعد میگی دستگیرش میکنی، مهمونی در امانی، ما مسلمونی. خب یکم شگرده جبهه رقیب رو شما ببینید چجور رقیب حراسی میکنه، حذف میکنن، اضافه میکنن، نابود میکنن، ناموس طرف رو به باد میدن. 4000 نفر میگه آقا بورسیه ها فلان بوده، ال بوده، 4000 نفر رو آبرشون رو لکه‌دار میکنن. بعد دارم میگه نه خبری هم از که نبود. خوی اهاده حیثیتشی میشه؟ مهم نیست، جریان رقیب من خورد، یکی خورد، یکی افتادیم جلو، 4000 نفر حال بغلش خوردن، دیگه من چیکار بکنم؟ خب اینا سیاست مداری ایناست دیگه، اینا رو ندارن اهل بیت. میگفتن آقا تو سیاست نداری. امیرالمومنین فهمود که راست میگی، اونی که معاویه داره شیطنت من ندارم، لولا تقا لکنت ادهل عرب. اگه این سیاست مداری من ندارم، من تقوا دارم، من مدلم مدل تقواست، من داهیه ندارم، من هیلگری ندارم، من فریب نمیدم، من بازی در نمیارم. با بازی که میشه مردم آورد تو خط، با ترس میشه، با تهدید میشه، من این کارو بلد نیستم، من رو بازی میکنم، مردم هم خوشون میبینن میفهمن. خب هم مردم میبینن میفهمن که هم نمیگیرن میکشنه. باش بریم لقای خدا چی بهترست. خب مملکت دست میره، خب بره، ما برای چه قیام کردیم؟ من یه دونه رو از دهن مورچه حاضر نیستم به ظلم در بیادم. آقا این نمیشه اینجوری مملکت رو اداره کرد. فهمود اقالیم سبع اینا همتون نهج البلاغه است، الکی نیست یکی مثل جورج زیدان میاد اینا رو میخونه دیوانه میشه، مثل جورج جوردار میخونه دیوانه میشه، مثل ابن عبدالحدید میگه بعضی خطبه ها رو 300 بار خوندم، میخوام ادبای عرب رو جمع بکنم. همونجور که قرآن بعضی آیاتش سجده واجب داره، برخی خطبه های نهج البلاغه سجده واجب داره، ادبا فقط میفهمن. اینا رو جمع بکنم بخونم سجده کنم، میفهمن؟ اگه لو اعطیتو اقالیم السبع، همه ی هفت اقلیم، نه کوفه، نه ایمامل، نه خاورمیانه، نه دنیا، اقالیم سبعه، زمین و هفت آسمون رو بدن بگن علی این دونه رو از دهن مورچه به ظلم در بیار. نمیکنم. اون چه مرامیه اینا؟ ببین به راحتی سر میبرن، بعد بعدا میگن نه ببخش مسکی خیلی اثبات نشد دیگه، حالا دیگه پیش میاد دیگه، دیه شو بدین. این کارا رو میکنم، دیه شو بدین دیگه، حالا بالاخره پیش اومد دیگه. امیرالمومنین مالک شونه به شونه امیرالمومنین تو میدون بود میزد، بعد یکم تو دلش یه چیزی اومد، گفت من مثل که از علی دارم بیشتر قلقم میکنم، جبهه رقیب خوشش اومد، گفت علی 50 تا زد، من 100 تا 200 تا زدم. امیرالمومنین زدن رو شونش، گفتن مالک قره نشو، تو همینجور میگیری فله‌ای میزنی، من تا 7 جد تا 7 نسلشون تا قیامت نگاه میکنم نسلشون، اگر از ذریه و محب و شیعه ما باشه نمیزنم. قره نشو که همینجور گرفته داری میزنی، حساب دارم من، با حساب کتاب کار میکنن این مردم ثروتمند، خوشی زده زیر دلشون. حالا من یکی دو تا دیگه ویژگی بگم بقیهش باشه انشالله شبای بعد امیرالمومنین اومدن کوفه رو که دست گرفتن، این ملاک های خلیفه دوم لغو کردن، گفتن که برتری نداره، بیت المال مال همه است، همه حقوق مساوی داره. تا سلوی عقیل در اومد. آقا شوخی نیست اینا، ما چیز میگیم چیز میشنویم. عقیل که پیغمبر میفهم من عاشق عقیلم، بابای مسلم با عصبانیت اومد بشه امیرالمومنین، گفت یعنی من اون سیاه زنگی با هم یه مقدار حقوق داشته باشیم؟ از فرمان بله. با عصبانیت برگشت. یه شب دیگه که اومد گفت آقا یه چیزی حالا اضافه کن، از آتیشو در اون آهن گداخته رو در آورد. دو سه واکنش داشت امیرالمومنین. این عقیل، این داداششه، داداش رئیس جمهوره، آهن گداخته رو در آورده. میگم این نظر چیه اینو تو دستت بگیری؟ گفت یعنی چی این کارا چی؟ از فرمان تو میخوای همچه آتیش بنده تو وجود من؟ خود طاقت نداری؟ باز یه جور دیگه نقل شده که شب بود، حضرت بردنش بالای دارالاماره، این بازار کوفه رو بهش نشون دادن، گاو صندوقا قفل بود. گفت اینجور نمیشه، یکم به ما برس. عقیله ها، اینا دیگه مردم و اینا نیست، بنی امیه نیستن، مردم هم نیستن، یه عقیله. گفت آقا یکم هوای ما رو داشته باشی بالاخره. پس کی چی آدم داداشش بهش رو میشه که چیکار بکنه؟ از فهمه نظری چی با هم دیگه شبونه بریم این گاف صندوق رو خالی کنیم؟ گفت آقا منم جدی با درف میزنم. گفت منم جدی هم با درف میزنم، این گاف صندوق رو خالی بکنیم بهتر از اینکه بتون مال خالی کنیم. بگم بریم دوزی شرافتمندانه کنیم، به یه نفر دو نفر بزنیم، چرا میخوایم 100,000 نفر بدبخت کنیم؟ نه نمیشه نفوس کرد تو امیرالمومنین. بقیه یکم رفیق میشدی، سری درجه یک میشدی و سری موقعیتی بهت میداد و یه جایی رو بهت میسپرد و خوبه دیگه. خب مردم تنبل هم روحیشون به همین سازگاره دیگه، فقط تو کافی یکم تملق بلد باشی، کار که نمیخواد بکنی، چاپلوسی چرب زبونی، از این را پول در میاری، هر کی اومد نوکریشو کن یه دوم تکون بدی یه چیزی داری تو. برای همین وای میسته آدم کوفی صفت، وای میسته نگاه میکنه ببینه کی الان یهو داره میزنه اون خط آخر. من عذر میخوام از سردار از نماجه کریمی، بعضی نکات رو میخوام بگم جسارت نباشه، قطعا شأنشون عجله و ربطی به ایشون نداره. بعضی نماینده های مجلس رو بارها به کرات نقل شده که طرف دم انتخابات ریاست جمهوری موضع نمیگیره، موضع نمیگیره، موضع نمیگیره، یه هفته قبل انتخابات قشنگ نظر سنجی بیاد ببینیم رأی کی غالبه، اونجا میگه ما رأی اون فلانیه و رأی میاره و اینا میگه اصلا من نماینده مردم میگه تو من با تو رأی جمع کردم شهر رو تموش. خیلی قشنگه تا اینکه شما موضع سیاسی داشته باشی، بعد بعدن جلوی رقیبت هم سوار بشه و بعد از 80 جا بزننت. آدم با سیاست ندار بشه دیگه. غرض نوا سیاست نداری این چی؟ وایسا این باد کدوم علی داره میاد؟ مردم کوفه سیاست مدار بودن، خیلی هم سیاست مدار بودن، خدای سیاست نخبه بودن هم عده، غیر از اون موالی که عرض کردم یه تعدادی بودن که اونو تو باغ نبودن، بقیه همه تو متن ماجرا بودن، انگشت و میک میزدن میگرفتن اینه باد کدوبری میاد. قشنگ بعد این نقل رو داشته باشم براتون، بقیهش باشه شبهای بعد. این 40,000 نفر که مدن قصر عبیدالله رو محاصره کردن، عبیدالله یه جمله گفت، گفتش که اینا همه عریف بودن، عریف رو شب گذشته اشاره کردم کیا بودن، گفتش که اگه قول بدی دور مسلم رو خالی کنین عطا و رزقتون رو بیشتر میکنن، اگه خالی نکنید قطع میکنن. معلوم هم نیست مسلم غلبه کنه، ببین ممکنه من بمونم وقت دیگه اردوغانی برخورد میکنم، حتی نگو اردوغانی از جملهش به هم میاد دیگه، من بمونم دیگه غلقم میکنم، هر کی جپه رقیب بوده یه درصد احتمال بدم با هم همکاری داشتیم میزنم. میبینید دیگه چه جمعیتی از اینا رو حکم اعدام و حبس و تو ترکیه دیدیم، چه قوقایی شد، چه هم سلش حقوق بشر و اینا خیلی ماجرای درست نشد، قلقه هم میکن راحت. اینا یه ها دیدن گفتن که خب این الان مسلم که اینجا غریبه، شهر هم که دست ماست، مردم هم که تابع ما، پنج و پنج هم هست، خب این که الان سر جاشه، اونم بیه تازه معلومه چرا حرف ما گوش بده، اینا خط علیه. یهو دیدین هم مثل علی برخورد کرد، علی عقیل اونجور آشمزش کرد، اینم پسر عقیله میگه به بابای من ندادم من به شما نمیدم. خب این برمیست که چرتر این برو صفر میگیریم. حالا این 40,000 نفری که اومدن پشت قصر عبیدالله رو گرفتن، خود تعداد خیلی زیادی از اینا مبلغ عبیدالله شدن، سپاه 30,000 نفری رو انداختن بردن کربلا. همین ساده، کاری نداره، افکار عمومی من کنترلی سخته. پول دسته کیه؟ چرا خرج میکنی؟ خاموش برم راحتی. اینجاست که اهل بیت آدم میخوانی، یه ذره ناخالصی، یکم تعلق طرف به باد میره، یکم تعلق. شب عاشورا امام حسین تعبیر قشنگی نیست ولی رساس، شب عاشورا پدر اصحابشو در آورد، یه ذره تعلق. آقا تعبیر رو ببینید، میفهمن من بیعت رو برداشتم، نه از مردم کوفه، به قمر بنی هاشم میفهمن بیعت رو تو هم برداشتم. خیلی حرف سنگینه، ما نمیگیریم یعنی چی. آقا همه که ول میکنن بعد بیاد بگه شما 50 تا دیگه بمونید، می همه رفتن، دم شما گرم که انقدر باحالی تو الان موندید. بعد اولا قمر بنی هاشم پا میشه حرف میزنه، یعنی مخاطب قشنگ قمر بنی هاشمه، از اون فهمه که بیعت رو برداشتن، پشت تاریکی شب استفاده کنید، همه بشین در بیان، فردا میخوام منو بکشه، منم کشته میشه، موندن شما درد دوا نمیکنه. خیلی منطقی داره صحبت میکنه امام حسین، شما بمونید من کشته میشم، نمونید هم کشته میشم، موندن شما فرق واسه میشه خودتون کشته بشید، شرعا هم تکلیفی ندارید، بیعتی هم ندارم، باشید برید. اول قمر بنی هاشم پا میشه، کجا بریم؟ لنعیش بعدک، بریم بعد تو زندگی کنیم. بعد چی بگیم؟ بگیم حسین رو رها کردیم بریم زندگی کنیم. بعد ما چی میگه؟ بعد زهیری که 2 هفته از تازه به راه اومده میگه پاشیم بریم، دوستانم 1000 بار به من جون بدن بمیرم در راه تو کشته بشم، تیکه تیکه هم کنن بسوزونن به باد بدن دوباره از نو بگیرن بسازن. زهیری که 2 هفته از اومده اینو میگه، اون با فقهای صحیحی تو کوفه مشغول ایشون روش بوده. بعد حضرت اینجا دید که اینو سر به راه هم آخری تعلقی نیست. حالا ببین تعلق نیست، تا کجا تعلق نیست؟ تعبیر اینه که بین 2 انگشت بهششون نشون داد، اعرفو منازلکم، ببینید کجای بهش جایگاهتونه. حالا اینا کیان؟ برگشته میگه که آقا بهش ما میخوایم چیکار، خودت کجایی، ما تو بهش هم نشین تو هستیم، نه ما اونجا رو میخوام، برای اونجا اومدیم. مثلا میفهمن که من یار با وفاتر از شما سراغ ندارم، همه پیش منید. حالا همه اینا خیالشون جمع شده، یه آقازاده مونده، این خیالش تخ نیست. دید همه انگار براتها رو گرفتن و همه هماهنگ شدن، دست شعور بلا گفت یا اما امو جا من هم هستم فردا یا نه جز این شوهر دارم. حضرت میخوان تعلق ببینن، محک بزنن، همونن یا بنی، طبعی یا بنی هم دارن، برادرزاده ندارن، یا بنی پسرم، کیف الموت اندک، نظرت امون مرگ چیه؟ و همون جان احلا من الاسل، از اصل شدید و حضرت رو میدید، حضرت هم نه که ای والله احلا من الاسل، آره راست میگه به خدا از اصل شدید. بعد اینجا حضرت هم نه که قاسمم تو هم فردا کشته میشی. این روزه یه روزه مفصلیه که امشب نمیخوام این بخش روزه رو باز بکنم، که فرمودن قاسمم نه تنها تو کشته میشی، علی اصغرم هم کشته میشی. که حالا اینجا یه جمله گفت قاسم بماند، اون جمله خودش یه روزه است. حالا با این حالی که ابو عبدالله شب قبل اذن رو داده، خبر رو داده، پدر قاسم در اومد تا تونست اجازه بگیره میدان بره، هی رفت هی اومد، تک تک اینا رفتن تو میدان، هی من گوه عمو جان نوبت من نشد برم، کجا میخوای بری عزیزم، حالا باش و فلان باش، حالا برو تو خیمه، به مادر سر بزن، به بقیه سر بزن. هی دست به سرش که آخر قاسم نشست گریه کرد، زار زد. برخی نقلام اینه که یه متن رو از امام مجتبی آورد که حضرت سفارش کرده بودن اگر پسرم اذن میدان خواست بذار بره، که اینجا گفتن فقط متن نامه رو که دید، قلم امام مجتبی رو دید، امام حسین زجه زد گریه کرد به یاد امام مجتبی و میفهمون که هر کی دلش برای حسن تنگ شده به قاسم نگاه کن. همونجور که علی اکبر شبه پیغمبر بود، قاسم هم شبه امام حسن مجتبی بود. همون شهید متحد میفهمد اونقدی که ما بررسی کردیم جانگدازترین وداع کربلا اینجا بوده، چون این تعبیر رو هیچ جای دیگه نداره. قرار شد قاسم رو بفرسته میدان، اولا که دیدن لباس اندازه این نیست، نه کلاخود پیدا میشه نه زره پیدا میشه، با عبا فرستادنش توی مدن. بعدم که خواست راهی بکنه، حتی میدونیم پوتین جنگی هم نداشت، با نعلین رفته میدونیم، پاشم به زین به رکاب اسب نمیرسید، دیگه حساب بکنیم چجور رفته توی مدن. خواست راهیش بکنه، بغلش گرفت عبا عبدالله، گفتن که این در آغوش عبا عبدالله شروع کردن هر دو با هم گریه کردن، انقدر گریه کردن حتی قشیه علیه ما، این تعبیر دیگه جای دیگه نیومده تو کربلا، انقدر گریه کردن هر دو با هم قش کردن که به هوش آوردن هم امام حسین رو هم قاسم رو. حضرت یه جور عجیبی به قاسم نگاه میکرد، این رو فرستاد تو میدان، لا اله الا الله، روزه رو میخونه عزیز دل. و این بخشش رو فقط بگم که قاسم رو وقتی با اون ترفند زمین گیرش کردن و زمین زدن رو، اونقدی که فهمیده میشه پا روی رکاب اسب آویزان بود، اون اسب رو زمین کشید قاسم رو. گفتن صدا که زد عمو رو ابا عبدالله اومدن سمت قاسم، این صحنه خیلی عجیبه تصورش، از اون صحنه های بکر کربلاست، از اون صحنه های سوزناک کربلاست. میگه امام حسین اومدن دیدم، حالا تصور خودتون بزنید جای ابا عبدالله حسین اومده به داد قاسم برسه. نقل مرحوم مقرم و دیگران اینه، انقدر که دور قاسم رو گرفته بودن گرد و غبار بلند شده بود، ابا عبدالله رسید دید کل میدون رو گرد و خاک گرفته، نهیب زد، فریاد زد، از این وقت یه عده فرار کردن، از اون وقت یه عده فرار کردن، همه رفتن، حالا همه رفتن فرار کردن، هنوز گرد و غبار مونده. اما عبدالله داره دنبال قاسم میگرده، صحنه رو تصور کنه، آروم 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 غبار نشست، یه بار بی عبدالله دید یه بچه رو زمین هی داره پا میکشه. گفتن سری خودشون رسول بالا سر، چند دقیقه پیش قاسم صدا زده ابا عبدالله تا اومد گفت جانم امو، دید بچه جواب نمیده، امو جان جانم بگو، دید جواب نمیده، گفت والله عز علا امو عمک، سخت برا امو صدا زدی نتونستم جواب بدم، حالا هر چی صدا میزنم تو منو جواب بدم. السلام علیک یا ابا عبدالله اللات بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جاله الله آخر الأهد مني زيارتكم السلام.